در شمال غربی روسیه جنگلیه به اسم کاتین. این یکی از جنگل‌های مشهور روسیه است، نه به خاطر طبیعتش و دار درختاش، به خاطر اینکه در بخشی از این جنگل بیش از 4000 افسر لهستانی دفن شدند که در سال 1940 توسط پلیس مخفی شوروی NKVD کشته شدند. تازه فقط همینا هم نیستن، کلی جسد دیگه هم کنارشون هست که همشون شهروندای شوروی بودن و در زمانهای مختلف توسط پلیس مخفی اعدام شدن. قتلگاه کاتین فقط گوشه ای از کشتار و سرکوبی بود که استالین توسط جلادهایی که در پلیس مخفی براش کار میکردن راه انداخته بود. قربانی های این کشتار هم مردم شوروی بودن و هم غیر روزهایی که برای شوروی خطر به حساب میومدن. در قضیه کاتین هم این بار نوبت رسیده بود به افسران لهستانی که در جنگ جهانی دوم با اینکه علیه آلمان نازی می جنگیدند ولی باز هم از گزند قدرت طلبی و سرکوب استالین در امان نبودند. سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 46مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در اردیبهشت 1401 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که براتون ماجرای کشتار جنگل کاتین رو روایت کنم، ماجرایی که یکی دیگه از جنایت‌های استالین رو نشون میده تا بیشتر با سرکوب و خفقان و کشتار سازماندهی شده‌ای که انجام میداد آشنا بشیم، اقداماتی که شاید خیلی ازش بیخبر باشند یا حداقل از وسعتش چیزی ندونن. فقط دقت داشته باشید که این اپیزود ممکنه برای همه مناسب نباشه. اپیزود 46ام، قتلگاه کاتین. اسپانسر این قسمت از رافکست صرافی کوینکسه. کسایی که با ارزهای دیجیتال آشنایی دارن قطعاً با این صرافی هم آشنا هستن. خدماتی در زمینه خرید و فروش انواع رمز ارز و کیف پول ارز دیجیتال ارائه میده که شما هم با آگاهی و آموزش و انتخاب درست میتونید از خدماتشون استفاده کنید. قطعاً میدونید که اینو قرار نیست کسی یه شب پولدار بشه. حالا صرافی کوینکس به مناسبت روز پیتزای بیت کوین دو رویداد به ارزش 12000 دلار برای کاربرانش تدارک دیده. رویداد اول، فالاکونو توی پیتزای 10000 دلاری سهیم شد. با دنبال کردن پیج رسمی اینستاگرام صرافی کوینکس شانس سهیم شدن در جایزه 10000 دلاری رو داشته باشید. به 1000 نفر از کسایی که اینستاگرام رو فالو کنن به قید قرعه نفری 10 دلار اهدا میشه. آدرس پیج رسمیشون هست coinex_farsi-official که لینک مستقیمش توی توضیحات پادکست هست. اما رویداد دوم، ثبت نام کن و یک برش از پیتزای 60000 CET ببر. به مناسبت روز پیتزای بیت کوین به مدت 6 روز به 1200 نفر از کاربرانی که در کوینکس ثبت نام کنند نفری 50 CET اهدا میشه. هر روز به 200 نفر از کاربران جدید. برای شرکت در رویداد حتما باید با لینکی که در توضیحات پادکست و خود صرافی اعلام کرده ثبت نام کنید. یادتون هم نره که VPN تون حتما باید روشن باشه. ثبت نام کنید و شانستون رو امتحان کنید و امیدوارم که شما شنوندهای رافکست از برندگانشون باشید. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان نازی به لهستان شروع شد. کی 1 سپتامبر 1939. لهستانی‌ها به خاطر غافلگیری که پیش اومده بود خیلی سریع خط مقدم از دست میدن و فقط یک هفته زمان لازم بود که ورشو محاصره بشه و زیر حمله های هوایی آلمان کوبیده بشه. شرایط جنگی باعث شد نیروهای ذخیره ارتش هم برای جنگ فراخونده بشن. اینا بیشتر کسایی بودن که در زندگی عادیشون نقاش و کارمند و کارگر و فروشنده و این چیزا بودن. کسایی نبودن که به طور حرفه‌ای ارتشی باشن. یکی از این آدما که در شرق ورشو گشت‌زنی می‌کرد، سروان جوزف بود. سروان جوزف در خاطراتش میگه که دیگه توانی نداشتیم ولی مصمم بودیم که با نازی‌ها بجنگیم. سعی کردیم افرادمون رو سازماندهی کنیم ولی روحمون هم خبر نداشت که در یکی از بزرگترین خیانت‌های قرن داریم قربانی می‌شیم. داستان چی بود؟ داستان این بود که چند هفته قبل‌تر استالین و هیتلر پیمان عدم تجاوز امضا می‌کنن که همه رو انگوش به دهن می‌کنه. ولی هیچکس فکرش هم نمی‌کرد که دیکتاتورهای شرق و غرب پنهانی سر تقسیم لهستان با هم به توافق رسیده بوده باشن. استالین هم می‌خواست حالا سهم خودش رو برداره. شرق لهستان برای شوروی و غربش هم برای آلمان. 17 سپتامبر ارتش سرخ شوروی در کمال ناباوری و حیرت همه به شرق لهستان حمله می‌کنه و 230,000 سرباز لهستانی رو خلع سلاح و اسیر می‌کنه که یکی از این اسرا همین آقای جوزف بود. روسا اسرا رو بردن به تارنوپول. این منطقه سکنش بیشتر اوکراینی و بلاروس بودن که دنبال استقلال هم بودند. روسا رو به چشم ناجی و برادر می‌دیدن. نیروها و مقامات لهستانی رو مسخره می‌کردن، براشون جوک درست می‌کردن. نیروهای روسی اونجا روزنامه‌های اوکراینی پخش می‌کردند که توش از حمایت مسکو و سرزمین رویاییشون شوروی حرف می‌زد. خلاصه حرکتشون سمت مرز شوروی ادامه پیدا می‌کنه و چند روز بعدش هم رسماً وارد خاک شوروی می‌شن. یه پزشک یهودی به اسم سالومان بین اسرا بود که میگه ما رو توی یه مزرعه بزرگ به صف کردن که اسامی و درجه‌هامون رو یادداشت کنن. تو خاطراتش ایشون میگه که صف طولانی از سربازان که در دل ناکجا آباد پیچ و تاب می‌خورد. همه منتظر بودن که اسم، درجه و شماره شناساییشون ثبت بشه. نفر جلوی این با افتخار به سربازای روس اعلام کرد که کمونیسته و افسر جواب داد ببند دهنتو. کمونیستای گنده‌تر از شما رو هم شهرشون رو کم کردیم. سفر اون بیچاره به کشور رویاییش تیره و تار شده بود. گروه سروان جوزف رو جدا از بقیه توی یه جای عجیب غریب زندانی کرده بودن. یه صومعه بود که روی دیواراش تا دلتون بخواد جای گلوله بود. نگهبانشون بهشون گفت که اینجا جایی بوده که در جریان انقلاب روسیه بورژواها رو اعدام می‌کردن. بورژواها کسایی بودن که سرمایه‌دار و طرفدار نظام سرمایه‌داری بودن. اونجا هم دائما مورد آزار و اذیت روحی و روانی و جسمی بودن. وقت و بی وقت با صدای بلند موسیقی پخش میکردن، تو اتاقای خیلی کوچیک و بدون هیچ امکاناتی نگهداریشون میکردن. یه سریاشون مجبور بودن زیر تخت خواب بقیه بخوابند. در مجموع 3800 افسر لهستانی توی این صومعه زندانی بودن. اسم منطقهش هم استاروبیلسک بود. بقیه افراد هم مثل سالومان، همون پزشک یهودی، فرستاده میشن به یک صومعه دیگه در کوزیلسک. این صومعه توی روسیه بود. اونجا هم 4500 لهستانی زندانی میشن. البته یه صومعه سومی هم بود به اسم استاشکوف توی جزیره کوچیک در دریاچه توی شمال روسیه. اونجا هم باز 6500 لهستانی زندانی بود. هیچ کدومشون هم خبر نداشتن که روسا چی داره تو سرشون میگذره. اونا اسیر ماشین سرکوب مخوفی متشکل از مردان و زنانی بودند که کورکورانه خودشون رو وقف آرمانهای حزب کرده بودند. ماشین سرکوبی که از 22 سال قبل در سال 1917 شروع به کار کرده بود. اینجا یه خبری رو بهتون بدم. من ایمان نژادهت به همراه امیر سودبخش از پادکست رخ پادکست جدید رو استارت زدیم به اسم رپاپ که در هر قسمتش خلاصه یکی از کتاب‌های حوزه تاریخ رو براتون روایت می‌کنیم. حالا تو اولین قسمت هم به کتاب روح ناآرام پرداختیم که به خوبی فضای خفقان و سرکوب شوروی در زمان حکومت استالین رو نشون میده. به نظرم این اپیزود هم برای درک بهتره اون چیزی که قراره در ادامه بشنوید خیلی میتونه کمک کنه. لینک این پادکست رو هم در توضیحات این اپیزود براتون میذارم که بهش دسترسی داشته باشید. بریم سراغ ادامه داستانمون. سال 1917 بود که پلیس مخفی شوروی با اسم چکا توسط یک بولشویک لهستانی تبار به اسم فلیکس جورجنسکی رو اندازی شد. بولشویک ها کمونیستایی بودن که بعد از یک انقلاب نه چندان صلح آمیز قدرت رو در روسیه تزاری به دست گرفتن و اتحادیه جماهیر شوروی رو بنا کردن. چکا مخفف کمیسیون فوق‌العاده مقابله با ضد انقلاب خرابکاری بود. این سازمان در زمان تأسیس 600 عضو داشت که همشون از بولشویک‌های تندرو بودند. یک سال بعد با بالا گرفتن جنگ داخلی بین سفیدها که طرفدار تزارها بودند و سرخها که کمونیست بودند، چکا مسئول تثبیت قدرت و در واقع دیکتاتوری حزب در مناطق تحت کنترل کمونیستا شد. چند ماه بعد که سفیدها توی یه سری از شهرها قدرت رو در دست گرفتن، تازه مشخص شد که چکا چه جنایتهایی که نکرده. گورهایی پیدا شد که نشون میداد اونا مخالفان حکومت یا حتی کسایی که مشکوک به مخالفت بودن رو بعد از اینکه لختشون میکردن اعدام میکردن و توی گورهای جمعی دفن میکردن. هدف چکا این بود که هر نشونه ای از دنیای قبل از انقلاب رو از بین ببره. اونا سال بعدش 3000 کشیش رو دستگیر و اعدام کردن. یه وقتا این کشیشا برای کفاره دینداریشون مجبور میشدن سرب داغ بخورن. تو همچین شرایطی دیگه کسی جرأت رفتن به کلیسا و صومعه رو نداشت. همین شد که صومعه ها شدن زندان و قتلگاه. حتی زیرزمین دفتر مرکزی چکا در مسکو شده بود زندان و محل اعدام مخالفان. بعد از جنگ داخلی و شکست سفیدها، تعداد نیروهای چکا از 600 نفر رسیده بود به 260 هزار نفر. فقط 3 سال طول کشید تا به این عدد برسند و اینم آخرین آماری بود که به صورت رسمی اعلام شد. بعدش دیگه تعداد نیروهای چکا محرمانه بود. سال 1926، 20 جولای 1926، جورجنسکی به خاطر ناراحتی قلبی میمیره و میراثی از خودش به جا میذاره که با قدرت مسئولیتش رو که قتل عام مخالفان حکومت بود با سرعت بسیار بالایی انجام میداد. تصفیه‌هایی انجام شد که خودی و غیر خودی نمیشناخت. حالا سرنوشت کسایی که جایگزین جورجنسکی شدن هم خیلی جالبه. هر کدومشون به نوعی قربانی همین سازمانی شدن که ادارش میکردن. یکی از کسایی که حسابی تونست در تشکیلات چکا پیشرفت کنه لاورنتی بریا بود. این آدم از بولشویک های گرجستان بود، مثل استالین. اون تونسته بود به عنوان یک ضد بولشویک خودشو وارد دم و دستگاه مخالفان گرجستانی بکنه و یه لیستی از کسایی که دارن علیه بولشویک ها فعالیت میکنن در بیاره. اون لیست هم تحویل پلیس مخفی میده و تمام افراد اون لیست بعداً اعدام میشن. خوشخدمتی‌های بریا اونو به ریاست چکا در گرجستان رسوند. البته اون موقع چکا به اداره سیاسی یا انکاویدی تغییر اسم داده بود. حالا توی داستانمون برای اینکه این اسما زیاد با هم قاطی نشه، ما دیگه کلاً این سازمان پلیس مخفی صدا میزنیم. بریا شد امین و معتمد و محافظ شخصی استالین. کلی از بولشویک‌های قدیمی گرجستان رو هم به جرم خیانت اعدام کرد. کلاً توی دوره استالین بسیاری از رهبران و نیروهای انقلابی و نزدیکان لنین که بولشویک‌ها رو به قدرت رسونده بودند به اتهام خیانت و دسیسه اعدام شدند. ولی درست وقتی که بریا منتظر بود تا استالین اون رو رئیس پلیس مخفی شوروی بکنه، این پست به نیکولای یژوف، موجودی فاسد و پارانوید با بیماری‌های زمینه مختلف رسید. خیلی اصلا متعجب بودن که این آدم با این همه مریضی اصلا چجوری هنوز زنده است. به دستور استالین یژوف تقریبا تمام ژنرال‌های ارتش سرخ و 2/3 اعضای کمیته مرکزی حزب رو اعدام میکنه. 2/3. اما این تصفیه ها فقط نوک کوه یخ بود. بخش بزرگی از ماجرا هنوز از دید مردم پنهان بودش. سال 1937 عملیات پلیس مخفی تصفیه رو به جامعه وسیع تری از روسا گسترش میده و برای هر منطقه سهمیه تعیین میکنه. یعنی هر منطقه از این تاریخ تا اون تاریخ باید N نفر از نیروهای شوروی رو تصفیه میکرد. تصفیه هم اخراج و زندان نبود، اعدام بود. یا بلافاصله اعدام میشدن یا اگه خیلی 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 شانس میآوردن میفرستادنشون اردوگاه‌های کار که اسمشون گولاگ بود. در مجموع 200 هزار نفر به گولاگ تبعید شدن و 70 هزار نفر هم اعدام شدن. نکته جالب رقابتی بود که بین منطقه‌های مختلف برای گرفتن سهمیه بیشتر برای تبعید و اعدام مخالفا بود. بیشتر این آدم‌ها رو هم شبونه دستگیر می‌کردن و زیر شکنجه مجبورشون می‌کردن به کرده و نکرده اعتراف کنند. برای جرمایی که مرتکب نشده بودن همدست معرفی می‌کردن. بعد می‌رفتن اونا رو هم می‌گرفتن. مرحله بعدم احتمالاً اعدام بود که توسط جلادهای حرفه‌ای استالین به رهبری واسیلی بلوخین انجام می‌شد. این آدم یه چوپان ساده بود که بعد انقلاب شد آدمکش بولشویکا. آدمای سرشناس و افراد حزب خود شخصا اعدام می‌کرد. این اعدام‌ها هم اکثراً شبونه در سلول‌هایی که عایق صدا داشتن انجام می‌شد. دو نفر پلیس دسته اعدامی رو می‌گرفتن و بلوخین از پشت سر تق 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 بهشون شلیک می‌کرد. در یه مقطع روزانه ده‌ها نفر اعدام می‌کردند. بعد شبونه جنازه‌شون رو یا می‌بردن توی کوره‌های آتش یا تو گورهای دست جمعی که تو جنگل حف کرده بودن دفن می‌کردند. بعد سری گورها رو می‌پوشوندن و روشون نهال می‌کاشتن. معمولاً هم از سنوبر استفاده می‌کردن چون سریع‌تر رشد می‌کرد. این برنامه کشتار به پلیس مخفی کمک کرد که در یک بازه زمانی 1.5 ساله 750 هزار روس رو قتل عام کنه. بهونه‌شون هم این بود که دارن با خائنین و قاتلان و فاشیست‌ها و طرفداران نظام سرمایه‌داری مبارزه می‌کنن. ولی فکر نکنید این کشتار فقط برای بقیه بودا. گریبان خود افراد پلیس مخفی رو هم گرفت. استالین یه روز یژوف رو متهم کرد که با سهل‌انگاری باعث شده که خائنین به پلیس مخفی نفوذ کنند. در واقع سعی داشت کاری کنه که تسویه کننده ها خودشون رو تسویه کنند. چنان همدیگر رو قصابی میکردن، چنان دیوانه خانه‌ای درست شد که خیلی در شرایطی داشتن اعدام میشدن که فریاد میزدن زنده باد استالین. حتی رئیس قبلی پلیس مخفی جلوی چشم رئیس جدیدش به دست بلوخین اعدام شد. یه همچین وضعیتی بوده. سال بعد استالین یژوف رو تنزل درجه داد و بالاخره لاورنتی بریا رو جای اون منصوب کرد. بریا بالاخره به اون چیزی که میخواست رسید و خوب هم میدونست که اگه میخواد زنده بمونه سر پستش باشه باید به درد بخور باشه. اومد برنامه‌ای رو پیاده کرد که نیروهای شوروی در حمله به لهستان افسران این کشور رو دستگیر کنن. آدم‌هایی مثل سالمان و سروان جوزف هم طی همین برنامه‌ریزی دستگیر شدن. سالمان و همرزماش 4 ماه در کوزیلسک زندانی بودن. اون اواخر که اجازه داشتن به خانواده‌هاشون نامه بدن به هیچ عنوان نباید اسمی از اردوگاه و سومه‌ای که توش زندانی بودن می آوردن. خانواده‌هاشون فقط بعد به یک آدرسی که بهشون اعلام شده بود و یه خونه تو ناکجا آباد در مسکو بود نامه می‌فرستادن. توی زندان براشون جلسه و کلاس‌های آموزشی می‌ذاشتن در مورد سوسیالیسم و تاریخچه حزب و این حرفا. از بلندگوها صبح تا شب صدای استالین و فیلم‌های تبلیغاتی پخش می‌شد. سروان جوزف میگه بعضی شبا از هر کی جداگانه بازجویی میشد. برای اذیت و شکنجه نبود. پلیس میخواست که از جیک و پوک زندگیمون، خانواده‌هامون، اعتقاداتمون، تعهداتمون، از همه چیمون سر در بیاره. میگه حتی یکی نصف شب یه دفعه اومدن خود من از تخت کشیدن بیرون بردن برای بازجویی. حالا این داستان همزمان شده بود با اینکه شوروی نصف لهستان رو اشغال کرده بود. ارتش سرخ تقریبا نصف کشور رو گرفته بود و زمینه خاک شوروی کرده بود. برنامه ریزی هم داشت به سمتی میرفت که کشوری به اسم لهستان دیگه وجود نداشته باشه. حکومت کنترل کامل شرق لهستان در دستش بود. اوکراینی های طرفدار شوروی که کم هم نبودن داشتن کیف میکردن. همزمان پلیس مخفی میاد لیستی از افرادی تهیه میکنه که به گفته خودشون شوروی ناپذیر بودند. میگفت اینا هیچ وقت به سمت ما نمیان، بعد یه فکری بالشون بکنیم. حالا این آدما کیا بودن؟ اعضای احزاب کمونیست بودن، اتحادیه‌های دانشجویی بودن، پلیس و افسران ارتش بودن، هر کسی که به غرب رفت آمد داشت بود، کارخونه‌دارها، رستوران‌دارها، هتل‌دارها، اینا از نظرشون کسایی بودن که ترویج و فرهنگ سرمایه‌داری می‌کردن. روحانیون هم بودن. به نظر من بیشتر بعد لیستی از افراد شوروی پذیر تهیه می‌کردن تا شوروی ناپذیر، چون تقریباً همه از نظرشون مخالف حساب می‌اومدن. بریا خیلی دقیق گزارش‌هایی که از صومعه زندان‌ها بهش می‌رسید و بررسی کرد. 3 تا منطقه بود که افسرهای لهستانی اونجا زندانی بودن. بعد حدود 5 ماه اسارت دیدن که ظاهراً کلاس‌های آموزشی که براشون می‌ذاشتن تأثیری در عقایدشون نداشته. تأثیری که نداشته هیچ، یه سری علناً علیه شوروی حرف می‌زدند. مراسم مذهبی برگزار می‌کردند. کمونیست‌ها این مراسم‌ها رو بر نمی‌تابیدن دیگه. بریا گفت اینجوری نمی‌شه. بعد یه کار اساسی کرد. ولی قبلش باید کار نیمه تمومش رو تموم میکرد. رفت زیر زمین لوبیانکا، مقر پلیس مخفی در مسکو و به زندانی جدیدش سر زد. حدس میزنید این زندانی کی باشه؟ نیکولای یژوف، رئیس سابق پلیس مخفی، کسی که خودش دستور تصفیه کننده ها رو داده بود، کسی که بلوخین جلاد پلیس مخفی جلوی چشمش رئیس قبلی سازمان رو اعدام کرده بود. حالا نوبت خودش بود که جای نفر قبلی زانو بزنه و جلوی چشم بریا اعدام بشه. یه جفت زیر شکنجه به اجبار اعتراف کرده بود که به حزب خیانت کرده. کلن روند اینجوری بود که وارد سازمان می شدی، روش می کردی، رئیس می شدی، نفر قبلی رو اعدام می کردی، کشتارهای پلیس مخفی رو مدیریت می کردی، در نهایت هم خودت اعدام می شدی. یه جفت هم دقیقاً همین مسیر رو تا انتها رفت و سال 1940 در زیرزمین معروف لوبیانکا توسط بلوخین اعدام شد. حالا نکته جالب اینه که یجوف خودش یه دختر خونده داشت که پدر مادر قبلی این دختر عضو پلیس مخفی بودن و به دست افراد یجوف توی جریان تصفیه ها اعدام شده بودن. حالا سرپرست جدیدش هم همون بلا سرش اومده بود. یک ماه بعد بریا نامه‌ای به رفیق استالینش میزنه که موضوع بسیار مهمی در مورد سربازان لهستانی زندانی شده است. توی نامه گفته که اونا دشمنای شورویان و نفرت از نظام ما در آنها موج میزنه. توصیه بریا اینه که تمام این زندانی ها و 11,000 افسر و غیر نظامی بازداشتی در بخش های اشغالی لهستان باید به جوخه های اعدام سپرده بشن. مثل همیشه این درخواست اعدام توسط اعضای دفتر حزب تایید میشه و امضای استالین رو هم میگیره. البته 5 نفر دیگه هم بعد این درخواست ها رو تایید میکردن که خب جرأت تایید نکردنش رو نداشتن. وقتی استالین تایید میده یعنی تموم دیگه. برای اینکه مأموریت راحت انجام بشه بعد یه جوری رفتار می‌کردن که زندانی‌ها فکر کنن به زودی قرار آزاد بشن. از 5 آوریل 1940 اسرای صومعه‌ها در گروه‌های کوچیک با قطار فرستاده میشن به زندانی که جناب بلوخین و دار و دستش منتظرشون بودن. این داستان سال‌ها بعد تقریباً 50 سال بعد توسط افسر پلیس و رئیس زندانی که اونجا بوده فاش میشه. میگه وقتی بلوخین و 2 نفر دیگه اومدن دفترم گفتن که بعد بریم سراغ کار. وحشت کرده بودم ولی رد کردنش هم خطرناک بود. برای همین قبول کردم. تو زندان دری داشتیم که به راهروی میرسید که با نمد پوشیده شده بود تا صدای گلوله بیرون نره. زندانیا به اون راهرو میرفتن، بعد میپیچیدن به سمت چپ، وارد یه اتاق قرمز میشدن. تو این اتاق هویتشون چک میشد که یه وقت اشتباهی پیش نیاد و وقتی که مطمئن میشدن که همون شخص زندانیه بهش دستبند میزدن و میفرستادنش به سلول اعدام. این سلول هم یه در ورودی داشت و یه در خروجی. خودشون از در ورودی وارد میشدن و جنازهشون از در خروجی میرفت بیرون و فرستاده میشد پشت کامیون ها. شب اول اونا 300 نفر رو اعدام کردن. ولی چون اعدام ها بعد در سپیددم متوقف میشد، بلوخین دستور داد که اسرا رو در گروه های 250 نفره بیارن. اعدام ها تا 22 می 1940 هر شب انجام میشد. فقط یک روز استراحت کردن. تا روز اول می، روز کارگر، 6287 نفر اعدام شدن. اسرای صومعه‌ای که سروان جوزف توش زندانی بود و بردن به شهر خارکوف. تا 6 هفته بعد هر شب گروه گروه اعدام انجام می شد. توی این شهر هم 3896 نفر اعدام شدن. اما اسرایی که توی جنگل کاتین دفن شدن، اسرای صومعه کوزیلسک، اونا رو با کامیون به جنگل بردن و تو روز روشن برخلاف اعدام‌های قبلی بالا سر گروه‌هایی که کنده بودن گروه گروه اعدام کردند. 4404 نفر در کاتین اعدام شدند که به قتل عام کاتین معروفه. اعدام‌ها اینجا تموم هم نشد تازه. پلیس مخفی، افسران و نظامیان زندانی در لهستان رو هم به شهرهای کیف، خارکوف و مینسک آورد و اعدام کرد. احتمالاً این روزا اگه جنگ روسیه و اوکراین رو دنبال می‌کنید اسم این شهرها رو زیاد شنیدید. 7305 نفر توی این شهرها اعدام شدن. ظرف یک ماه و نیم شوروی در مجموع 22000 افسر و غیر نظامی لهستانی را اعدام میکنه. بعد این کشتار با دستور فوق سری که بریا میده حقوق یک ماه رو به عنوان پاداش به پلیسایی که در اعدام لهستانی ها نقش داشتن میدن. در مجموع 40 جلاد 22000 نفر رو تو 6 هفته اعدام کرده بودن. خب از نظر اونا چنین دستاوردی واقعا هم سزاوار جایزه بوده دیگه. اما عملیات پلیس مخفی اینجا تموم نشد. باید خیلی سریع تمام ردپاها رو از بین می‌بردن. فقط تو دو شب تمام خانواده‌های اعدامیان رو دستگیر کردن و به گولاگ‌ها فرستادن. حدود 60,000 نفر رو. بهشون هم میگفتن که داریم میبریمتون که همسر و پسران و بچه هاتون رو ببینید. بعد این موج کشتار و بازداشت و تبعید، موجهای بعدی تازه رو افتاد. 1,000,000 نفر از لهستانی‌های شوروی ناپذیر به قزاقستان سیبری تبعید شدند. سروان جوزف و سالمان جز آخرین نفرهایی بودند که از صومعه‌هاشون منتقل شدن به یه زندان دیگه که 395 افسر لهستانی اونجا زندانی بودند. حالا اینا بیخبر از همه جا شاکی شده بودن که چرا ما رو هم مثل بقیه آزاد نکردید. فکر میکردن که اون قبلی ها همه آزاد شدن، دیگه خبر نداشتن که الان تو گورهای دست جمعی هن. اتفاقا این دو نفر تو زندان با هم دیگه دوستن میشن و برای سرگرمی و گذروندن وقت جلسه میذارن، کتاب میخونن. هیچ وقت هم معلوم نشد که این 395 نفر چرا اعدام نشدن. شاید مثلا پلیس مخفی میخواست که از اینا یه روزی استفاده بکنه. 3 سال بعد از این ماجرا با حمله نازی‌ها به شوروی، پیمان عدم تجاوزی که با هم بسته بودن دود شد رفت هوا. شوروی حسابی تو جنگ داشت از نازی‌ها آسیب میدید. الان فقط انگلستان بود که داشت خیلی جدی روبروی نازی‌ها مقاومت میکرد. چرچیل نخست وزیر انگلستان تصمیم میگیره که برای شکست هیتلر هم که شده، نفرتش از کمونیست‌ها رو بذاره کنار رو به شوروی کمک کنه. ولی از اون طرف هم رابطه چرچیل با دولت در تبعید لهستان هم خوب بود. این وسط بعد واسطه گری میکرد. هر طور که بود تونست نماینده های لهستان و شوروی رو بشونه پای میز مذاکره که با همدیگه علیه نازی ها به یه توافقی برسن. طبق توافقی که انجام میشه، شوروی دولت لهستان رو به رسمیت میشناسه و قرار میشه که زندانی های لهستانی آزاد بشن و اونایی که توان جنگ دارن در شوروی یک ارتش لهستانی تشکیل بدن و علیه نازی ها بجنگن. اما حاضر نمیشه که بخش های اشغالی لهستان رو تخلیه کنه. اسرای لهستانی فرستاده میشن سمت مرزهای کوه اورال تا نیروهای نظامیشون رو تشکیل بدن. تو دمای منفی 30 درجه، خسته و گرسنه، بدون هیچ سرپناهی. تا سال بعدش 93,000 نفر از این اسرا از مریضی و گرسنگی میمیرن. شرایط زندگیشون تقریبا فرقی با زمان اسارت نداشت. ارتش جدید لهستان به فرماندهی آندرس تشکیل میشه. این آدم جزء افسرانی بود که از اعدام‌ها جون سالم در برده بود. تمام این 2 سال هم توی لوبیانکا مقر اصلی پلیس مخفی زندانی بوده. بریا شخصا دستور آزادیشو داده بود. وقتی که آزاد میشه میفهمه که تقریبا کل ستاد فرماندهی در زمان بازداشتش ناپدید شدن. سروان جوزف و سالمون هم بهش ملحق میشن که کار تشکیل ارتش رو انجام بدن. اینا اول فکر میکردن که شوروی جایی که اسرا رو آزاد کنه اونا رو تحویل آلمان داده. ولی از صلیب سرخ که آمار میگیرن میفهمن که همچین خبری نبوده. آندرس ماجرای تخلیه صومعه ها رو که میشنوه بیشتر مشکوک میشه. از کرملین میخواد که توضیح بده که بقیه افسرها کجان. کرملین هم میگه که طبق توافقات قبلی انجام شده همشون آزاد شدن. ولی نماینده دولت لهستان میخواست ماجرای مرزبندی ها و ناپدید شدن این همه آدم مشخص بشه. با یکی از رهبران اصلی حزب که امضاش پای نامه اعدام اسرا بود صحبت میکنه و طرف میگه از ماجرای افسرها که خبری ندارم. در مورد مرزها هم رئیس استالین باید نظر بده. استالین هم میگه که فعلا بیاین سر ماجرای مرزها با هم دیگه سرشاخ نشیم، بی خیال. ولی در مورد افسران تو من قول میدم که بریا تمام تلاششو بکنه که پیداشون کنه. انگار مثلا در مورد 4 تا زندانی فراری داشت صحبت میکرد. بالای 22,000 نفر آدم نیست و نابود شده بودن. اما حقیقت ماجرا این بود که استالین میخواست با فرستادن لهستانیا به خط مقدم، اونم بدون آموزش و تجهیزات درست درون، از دستشون خلاص بشه. آندرس اما با این قضیه مخالفت کرد. گفت شرایط بخواد این باشه به هیچ عنوان حاضر نیستیم وارد جنگ بشیم. استالین هم اومد در عوض چیکار کرد؟ جیره قضاییشون رو نصف کرد. آندرس به سروان جوزف گفته بود که شکی نداره که افسرانشون توسط شوروی اعدام شدن. تصمیم میگیره که به چرچیل پیشنهاد بده که ارتشش رو جابجا کنن و ببرن یک کشور دیگه. حالا حتی میزنید کجا؟ ایران. این ماجرا مصادف شده بود به وارد شدن آمریکا به جنگ و چی بهتر از این برای شوروی که با حمایت اروپا و آمریکا علیه نازی‌ها بجنگه. اینجا قشنگ ببینید دیگه، تمام شعارهایی که دیکتاتورها میدن و عالم و آدم رو دشمن خودشون معرفی میکنن همش کشکه. به وقتش میشن همپیمان همونا. آمریکا کاملا شوروی هراسی رو گذاشته بود کنار. حتی به استالین لقب عموجو داده بودن. حالا توی جبهه ها مأموریت پلیس مخفی این بود که مثل یه سد جلوی فرار و برگشت نظامی ها از جنگ رو بگیره. شعار معروفشون هم این بود که یک قدم به عقب بر نگرد. اگه برمیگشتن هم تکلیفشون مشخص بود دیگه، اعدام. ارتش سرخ تونست جلوی پیشروی نازی ها رو بگیره و تا مرز شکست پیش ببرتشون. اینجا بود که گوبلز وزیر تبلیغات نازی ها دست به کار شد تا اتحاد آمریکا و انگلیس و شوروی رو با تبلیغات منفی علیه شوروی از بین ببره و یه اصطلاح جدید به اسم بولشویک یهودی رو خلق کرد. کارش هم این شده بود که بولشویک های یهودی رو که همون شوروی بود و خطر اصلی برای دنیا معرفی کنن و البته یک خبر بسیار مهم رو هم رسانه‌ای کردند. اعلام کردند که ارتش آلمان در جنگل کاتین اجساد افسران مفقود شده لهستانی رو پیدا کرده که توسط پلیس مخفی و بولشویک های یهودی اعدام شدن. خبر مثل بوم صدا کرد. موسکو دو روز بعد واکنش نشون داد و گفت که این یه دروغ آلمانی فاشیستیه و تمام این افراد چند هفته قبل خود نازی‌ها اعدام کردن. افشای این خبر باعث شد که بین لهستان و انگلیس شکراب بشه. لهستان می‌خواست هر جور شده تحتوی ماجرا در بیاد، ولی چرچیل نمی‌خواست اتحادشون با شوروی به هم بخوره. خیلی از افرادی که در کاتین کشته شده بودن از بستگان مقامات لهستانی بودن و اصلا حاضر نبودن به خیال داستان بشن. چرچیل هم همش بهشون میپرید که توی این شرایط الان باید فکر اتحاد باشن نه دشمنی. میگفت اینقدر علنی در مورد استالین بد نگید. استالین ولی خب ککش هم نمیگزید واقعا. تازه این براش یه فرصت خوب بود که از شر لهستان خلاص بشه و رابطه دیپلماتیکش رو با دولت در تبعید این کشور قطع کنه. آوریل 1943 جنگل کاتین صحنه جرم شوروی در اختیار نازی‌ها بود. اونا قبول کردن که نماینده ای از لهستان در کنار صلیب سرخ از صحنه دیدن کنه. فرستاده لهستان میگه که ساعت 9:30 صبح به رغم سرمای هوا و بوی تعفنی که نفس کشیدن رو سخت میکرد تمام اجساد گور دست جمعی اول رو کشیدیم بیرون. دست خیلی از اعدامی ها از پشت بسته شده بود و جای سرنیزه رو دست و پاهاشون میتونستی ببینی. میگه زبونمون بند اومده بود. بعد از مرور دستور عملمون کل صبح ساکت نشستیم تا از شوک در بیاییم. تنها راه پیدا کردن مقصرم تعیین کردن تاریخ کشتارها بود. تیم لهستانی دست به کار شدن. اجساد رو دادن اسرای روسی از گور کشیدن بیرون. صحنه به شدت دلخراش بود. دونه به دونه جسدها رو بررسی کردن و هر چیزی که ازشون پیدا می‌کردن رو می‌فرستادن پیش آلمان‌ها تا بررسی بشه. تاریخ‌های ثبت شده روی کاغذهایی که از جیب بعضی جسدها پیدا می‌کردن هیچ کدوم بعد از 20 آوریل 1940 نبود. این قشنگ تاریخ کشتار رو نشون می‌داد. ولی یه مورد عجیب این بود که تمام این اعدام‌ها با گلوله‌های انجام شده بود که ساختشون در انحصار آلمان و برای تفنگ‌های آلمانی والتر بوده. این ماجرا خیلی ها رو شوکه کرد. گوبلز دستور میده که این موضوع محرمانه بمونه. ولی خب اگه محرمانه مونده بود ما هم الان داستانشو تعریف نمی‌کردیم. حالا داستان چی بود؟ این بود که در دهه 1930 آلمان‌ها برای نشون دادن حسنیتشون کلی از این اسلحه‌های والتر رو به شوروی فروخته بودن. و نیروهای پلیس مخفی هم اومده بودن از همین اسلحه‌ها توی اعدامشون استفاده کرده بودن. روسایی هم که اطراف جنگل زندگی می‌کردن به آلمان‌ها گفته بودن که بهار سال 1940 از جنگل بی‌وقفه صدای شلیک می‌شنیدن. بعضی‌هاشون هم گفتن که لهستانی‌هایی رو دیده بودن که با قطار آورده بودنشون به منطقه. به گفته این شاهدها اینجا قتلگاه رایج چکا از سال 1918 بوده و این حرفشون هم با پیدا شدن گورهایی که اجسادشون به مدت‌ها قبل برمیگشت ثابت شد. بعد اومدن درختایی که روی گورهای لهستانیا پیدا کردن و بررسی کردن. دیدن که همشون نهایتاً 3 سال قبل کاشته شدن. دیگه تقریباً کسی شک نداشت که این جنایت سال 40 به دست روسا اتفاق افتاده. تیم لهستانی 5 هفته در کاتی موند و اجساد رو کالبدشکافی کردن. جلادان استالین تقریباً بی‌نقص کارشون انجام داده بودن. فقط 2% قربانی‌ها برای اعدام به شلیک دوم هم نیاز داشتن. ولی اینا متوجه شدن که تمام اون 4000 خورده جسد همشون از یک صومعه بودن. سرنوشت زندانی‌های 2 صومعه دیگه هنوز معلوم نبود. ولی دیگه بیشتر از اینم فرصت نداشتن. نیروهای شوروی داشتن پیشروی می‌کردن و خیلی زود دوباره کاتین رو پس می‌گرفتن. گزارشی که برای چرچیل فرستاده شد تایید می‌کرد که این کشتار کار شوروی بوده. چرچیل هم همین خبر رو به روزولت رئیس جمهور آمریکا میده و ولی میگه که فعلاً نباید صداشو در بیارن. 1943 ایران تهران. استالین، روزولت و چرچیل به همراه هیئتاشون همگی با هواپیما میان تهران. رهبر شوروی برای اولین بار در 30 سال گذشته با هواپیما سفر میکنه. تو سفارت شوروی در تهران استالین از چرچیل و روزولت به خاطر اینکه هنوز نیروهاشون رو به اروپا نفرستاده بودن ناراحت بود. و از طرفی هم به خاطر موضوع لهستان خیلی شاکی بودش. ولی چرچیل یه راه حل جدید ارائه میده. جونوری بوده واسه خودش واقعا. سه تا چوب کبریت میذاره رو میز که مثلا لهستان بودن. بعد کبریت سمت راست رو برمی‌داره میذاره سمت چپ کبریتا. یعنی چی؟ یعنی اینکه خاک لهستان به سمت چپ کشیده بشه. یعنی استالین متصرفات 1939 رو نگه می‌داشت و در عوض بخش‌های اشغال شده لهستان توسط شوروی بخشی از خاک آلمان به لهستان اضافه بشه. استالین با این موضوع موافقت می‌کنه. اما این داستان مستلزم این بود که میلیون‌ها لهستانی و آلمانی جابجا بشن. استالین اینجا یه حرف جالبی می‌زنه. میگه ملیت فقط یه جابجاییه. یعنی شما از این کشور بری اون کشور خودت هم بگیم نه دیگه بچه‌هات ملیتشون تغییر می‌کنه. به همین راحتی. روزولت از استالین میخواد که این معاهده رو تا زمان انتخابات آمریکا مخفی نگه دارن تا رأی لهستانی تبارها رو از دست نده. اونم قبول میکنه. بعد از اینکه شوروی دوباره جنگل کاتین رو تصرف میکنه، این دفعه نوبت اونا میشه که اجساد رو کالبد چکافی کنن و گزارششون اعلام کنن. اونا گفتن که این گلوله های آلمانی خوب نشون میده که این اتفاق کار کیه و همشون هم سال 41 توسط نازی ها اعدام شدن. اون شاهدهای روس هم اومدن حرفاشون رو پس گرفتن و گفتن که تحت فشار نازی ها و گشتاپو اون حرفا رو زدن. پلیس مخفی چند تا نامه رو میکنه که مدعی بوده این نامه ها رو سال 41 افسرای لهستانی برای خانواده هاشون نوشتن. این ادعاها باعث شد که یه سری از ناظران غربی به حرفای آلمان ها و لهستانی ها شک کنن. جنگ تموم میشه، طبق همون چیزی که توافق شده بود، مرزهای لهستان به سمت غرب کشور و شرق آلمان رفت. پلیس مخفی دوباره شروع کرد به تهدید و سرکوب مردم و مخالفان حکومت، به خصوص در لهستان. هیچ کس جرأت صحبت کردن در مورد کاتین رو نداشت. در دادگاه نورنبرگ که بعد از جنگ برای بررسی جنایت‌های جنگی آلمان‌ها برگزار شد، دادستان شوروی کاتین رو یکی از جنایت‌های نازی‌ها اعلام کرد. ولی دادگاه شواهد ارائه شده رو کافی ندونست و جنایات کاتین بدون حکم یا محکومیت فقط یک جنایت بزرگ جنگی باقی موند. سال 52 کمیته‌ای در آمریکا تشکیل میشه که جنایات کاتین رو بررسی کنه. تو این کمیته سروان جوزف هم که پناهنده فرانسه شده بود به عنوان شاهد حضور پیدا میکنه. جوزف در مورد مشاهداتش و دوران اسارتش میگه و شوروی رو مسئول این جنایات اعلام میکنه. ولی گزارش این کمیته بدون هیچ حکم رسمی یا تاییدی از سوی مقامات آمریکایی واقعا فایده‌ای نداشت. آمریکا هم در جریان جنگ سرد اصلا دوست نداشت که استالین رو تحریک کنه. یه سال بعد با مرگ استالین، افسران بازمانده و خانواده‌های قربانیان لهستان امیدوار بودند که حقیقت کاتین بالاخره مشخص بشه. استالین که میمیره، اعضای حزبم یه نفس راحتی می‌کشن. همه‌شون نگران این بودن که یه روزی اونا هم اسیر آتش کشتار استالین بشن. بریا که 15 سال رئیس پلیس مخفی بوده و پرونده همه اعضای حزب دستش بوده، بعد از مرگ استالین خودش رو همه‌کاره می‌دونست. رئیس بازی در می‌آورد. فکر میکرد الان دیگه رهبر اونه، ولی دیگه خبر نداشت که آقا جون فقط تو نبودی که توی تشکیلات و کشتار استالین بودی. یه عده دیگه ای از نزدیکان استالین بریا رو به جرم خیانت و توطئه علیه حکومت بازداشت میکنن و اونم به سرنوشت رؤسای قبلی پلیس مخفی دچار میشه. اعدام با شلیک گلوله. برای رئیسای بعدی اتحاد جماهیر شوروی کاتین یک راز بسیار بزرگ و حساس بود که هیچ وقت نباید برملا میشد. سال 1964 برژنوف وارث این راز بود. مثل همیشه هم با دوز و کلک همیشگی کمونیستا تصمیم گرفت که افکار عمومی رو منحرف کنه. اومد روز یادبود سالانه برای کشتار روستای کاتین برگزار کرد. نه جنگل کاتین. این روستا یه روستای کوچیک در بلاروس بود که تلفظ اسمش مثل همون جنگل کاتینه. نازی‌ها در زمان جنگ روستا رو با آتیش می‌کشن و تمام ساکنینش رو هم می‌کشن. تقریبا 170-180 نفر می‌شدن. این روستا دیگه الان هم وجود خارجی نداره، کلا زدن نیست و نابودش کردن نازی‌ها. حالا نکته جالب اینه که گردانی که این حمله رو انجام داده بود سربازهای اوکراینی داشته که برای نازی‌ها می‌جنگیدن. یکی از دلایلی هم که الان پوتین داره میگه ما در اوکراین داریم با نازی‌های غربی می‌جنگیم همینه که یه گروهی از اوکراینی‌های مخالف شوروی برای نازی‌ها می‌جنگیدن. و البته که این حرف پوتین یه بهونه مسخره است برای توجیه جنگی که راه انداخته. توی این مراسمی که برای روسای کاتین برگزار شد، برژنوف رئیس جمهور آمریکا نیکسون رو هم دعوت کرد. و از اونجایی که سیاست پدر مادر نمی‌شناسه، جناب نیکسون توی مراسم هم شرکت می‌کنه. برخلاف تمام شعارهایی که دو طرف علیه هم می‌دادن، ولی باز هم مثل اجلاس تهران نشون دادن که هر جا پای منفعت باشه، با هم داداشی میشن. حالا در پاسخ هم لهستانی‌های در تبعید لندن تصمیم گرفتن که یادبودی رو توی پایتخت انگلستان بسازن که اسمش چی بود؟ کاتین 1940. اشاره به 1940 بد جوری شوروی را عصبانی کرد. به انگلیس هشدار داد که جلوی این کارو بگیره، اما دولت انگلستان به رغم تمام تلاشایی که کرد نتونست مانع ساخت این یادبود بشه و سال 76 از اون رونمایی میشه. یه ستون مشکی رنگی که روش نوشته شده کاتین 1940. البته چند سال بعد یک بنای بسیار زیبای دیگه هم توی آمریکا رونمایی میشه که واقعا محشره. عکسشو توی اینستاگرام رافکست میذارم که حتما برید ببینید. سال 80 اتحادیه همبستگی مخالفهای دولت کمونیستی لهستان قیام بزرگی رو علیه رژیم کمونیستی این کشور انجام میدن که دستنشونده شوروی بوده. 5 سال بعد گورباچوف رهبر جدید شوروی تصمیم میگیره که بره از لهستان دیدن کنه. ولی قبل از سفر رسمیش میاد اسناد مربوط به کشتار کاتین رو دوباره بررسی میکنه و مهرمومش رو عوض میکنه. ولی بعدش دوباره دستور میده که این راز همچنان باید مخفی بمونه. 3 سال بعد دوباره اعتصابات جدیدی که اتحاد همبستگی در کشور لهستان راه میندازه دولت رو وادار به گفتگو میکنه. انتخابات برگزار میشه و رئیس دولت کمونیستی مجبور میشه که رهبر مخالفان رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کنه و لهستان شاهد اولین مقام غیر کمونیست در اروپای شرقی میشه. چند هفته بعد تحت فشار مردم رئیس دولت کمونیستی به گورباچوف اولتیماتوم میده که اگر کرملین حقیقت کاتین رو بیان نکنه دیدار رسمیش از مسکو رو لغو میکنه. این تهدید اگه زمان استالین انجام شده بود قطعا یه گلوله تو سرش خالی میکردن. اما گورباچوف قول داد که تا بعضی از اطلاعات این داستان رو منتشر کنه. گورباچوف در واقع کنترل شوروی از دستش یه جوری انگار خارج شده بود. بین مترقی خواهان حزب و کسی که خواهان اصلاحات بودن و محافظه‌کاران که می‌خواستن برگردن به شرایط قبل گیر افتاده بود. حالا توی این شرایط بحرانی دانشگاهیان شوروی تا جایی پیش رفتن که در مطبوعات رسمی با چاپ مقاله‌ای جنایت کاتین را به پلیس مخفی شوروی نسبت دادند. در روزهایی که حکومت شوروی نفس‌های آخرش رو می‌کشید دیگه نمی‌شد جلوی افشای اسرار کاتین رو گرفت. آوریل سال 1990 مسکو در یک بیانیه مطبوعاتی به کشتار کاتین اعتراف کرد، ولی تمام اتهامات را متوجه بریا کرد و شوروی را از هر گونه مسئولیت مبرا دونست. تا زمان فروپاشی شوروی که رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که شوروی پشت تمام قضایای کشتار کاتین بوده. در نهایت به عنوان آخرین راز مکانهای دفن قربانیان دو صومعه دیگر مشخص میشه. یکیشون در شهری در روسیه و اون یکی در شهری در اوکراین، درست در کنار منطقه تفریحی نیروهای کاگبه و اعضای خانوادهشون. چیزی که شنیدید 46مین اپیزود رافکست بود که در اردیبهشت 1401 منتشر شده. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو حتما دنبال کنید. مطالب تکمیلی رو توی این شبکه‌ها منتشر می‌کنم که میتونید ببینید و بخونید. سایت پادکست رو هم rafkast.ir دنبال کنید. اونجا هم میتونید اپیزودها رو بشنوید، هم میتونید دانلود کنید، هم میتونید داستان‌های مرتبط با اپیزودها رو بخونید، هم کلی داستان جدید و جذاب دیگه که توی پادکستمون تعریفشون نکردیم. در نهایت هم اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید، اون رو به بقیه هم معرفیش کنید. ممنون از اسپانسر این اپیزود کوینکس و ممنون از شما که تا انتها با من همراه بودید. دمتون گرم.